خوش و خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام مردم خوب ایران، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما میرسانیم.
قیمت‌های بلیت هواپیما ارزون میشه. این وعده رو دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی داده و گفته به دلیل ارزون شدن قیمت ارز، قیمت بلیت پروازهای داخلی از 21 شهریور ارزون میشه. آقای اسعدی سامانی اینم گفته که شرکت‌های هواپیمایی موافقت کردن نرخشون رو بر اساس ارز 11000 تومانی تنظیم کنن. البته به گفته او کاهش نرخ ارز بلا فاصله در قیمت بلیت هواپیما تأثیر نمیذاره، اما شرکت‌های هواپیمایی برای رضایت بیشتر مسافران هوایی این تصمیم رو گرفتن. دستشون درد نکنه.
بله. ورود دیوان عدالت اداری به اعتراض داوطلبان نظام قدیم کنکور. در پی اعتراض و استمداد تعداد زیادی از داوطلبان نظام قدیم کنکور سراسری از رئیس دیوان عالی کشور نسبت به شیوه همترازی کنکور سراسری امسال، حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم دستور ارسال و پیگیری این اعتراضات رو به دیوان عدالت اداری صادر کرد. داوطلبان کنکور امسال به تصمیم سازمان سنجش در مورد همتراز بودن داوطلبان نظام قدیم و جدید معترض و معتقدند هر گروه از این داوطلبان باید در گروه خودشون مورد ارزیابی قرار بگیرن.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون در واکنش به خبر مشارکت دستگاه اطلاعاتی هلند در خرابکاری سایت هسته‌ای نتنز از طریق ویروس استاکس نت گفته که جمهوری اسلامی ایران این موضوع رو با دقت بررسی میکنه. آقای موسوی افسوده دیروز مراتب نگرانی و حساسیت ایران به معاون مدیر کل سیاسی وزارت خارجه هلند که در سفر از قبل تنظیم شده در تهران به سر میبره اعلام شد. اخیراً یکی از سایت‌های خبری در گزارشی مدعی شده دستگاه اطلاعاتی هلند در سال 2007 میلادی با کمک سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در حملات ویروس استاکسنت به تأسیسات اتمی ایران نقش فعالی داشته.
محکومیت قطعی یک شرکت داروسازی. مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران از محکومیت قطعی 3,520,000 یوروی یک شرکت دارویی خبر داد. آقای محمدعلی اصفهانی گفته در پی شکایت بانک رفاه مشخص شد این شرکت داروسازی به تعهدات ارزی عمل نکرده. به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران، شرکت متخلف محکوم به بازگرداندن عین ارز دریافتی در حق بانک شاکی به مبلغ 3,520,000 یورو و مبلغ 100 میلیون ریال بدل از جریمه تعلیق 6 ماهه کارت بازرگانی شرکت شد.
اما عقد موقت دختر 10 ساله با پسر 22 ساله لغو شد. در پی انتشار تصویری از مراسم عقد دختر بچه 10 ساله با مردی 22 ساله در روستایی در استان کهگیلوی وبای رحمت، رئیس دادگستری این استان اعلام کرد اقدامی که صورت گرفته بود صرفا به خاطر ایجاد محرمیت برای زمینه سازی ازدواج اونها در آینده بود. حجت الاسلام سعیدی رئیس دادگستری شهرستان بهمنی.
علت این اقدام با اظهارات هم زوج و زوجه و پدر زوجه و عاقل این بود که قصد اینا ایجاد یک محرمیتی اونم با عقد موقت به منظور شناسایی بهتر و رفع مشکلات شرعی جهت ارتباط بیشتر و شناخت همدیگر بوده و به منظور انجام عروسی و شروع زندگی مشترک نبوده و بنابراین بود که بعد از گذشت 6 سال اقدام به ازدواج رسمی و عروسی کنن. لذا قصدی بر انجام عروسی در همون زمان وقوع عقد نبوده. دلیل شلوغ شدن موضوع و دخالت بستگان متاسفانه به شکل یک عروسی یا عقد یا مراسم عروسی نمود پیدا کرد، به الا قصدی برای شروع زندگی مشترک در این سن و سال نبود. ما با توجه به وضعیت جسمی ظاهری و همچنین شناخت و آگاهی این دختر خانمی که 11 ساله بود و درک صحیح و کافی از زندگی مشترک نداشت، با توجه به که عقد موقت بود، راه حلی پیشنهاد کردیم. با صلاح‌دید پدر زوجه و همچنین زوج به این شکل که بهتره با توجه به این وضعیتی که در جامعه پیش اومده و همچنین وضعیتی که موجود هست در زوجین، خودشون پذیرفتن به این که این راه حل رو اجرا کنن. راه حل هم به این شکل بود، چون عقد موقت بود ما پیشنهاد دادیم زوجه ولی زوجه ولی قهری یعنی پدر نسبت به بذل مهریه و گذشت و بخشیدن مهریه اقدام کنه، زوج هم نسبت به باقی مانده مدت در عقد موقت چون عقد 2 ساله بود اقدام کنه، لذا عقد منحل و زائل بشه. اینا هم قبول کردن، گفتن ما چنین اقدامی رو میکنیم و در حضور دادگاه و دیگر افرادی که مرتبط به این موضوع بودن این اقدام صورت گرفت.
سمت عجیب یک کارمند در یک اداره دولتی ایران شهر، انتشار تصویر یک حکم مسئولیت در اداره راه و شهرسازی شهرستان ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان این روزها خبرساز شده. در این حکم رئیس اداره راه و شهرسازی ایران شهر یکی از کارمندان این اداره را به عنوان مسئول هماهنگی جهت حضور همکاران در مراسم‌هایی از جمله ترحیم و عیادت همکاران و خانواده اونها منصوب.
واقعا؟
بله.
داریم اصلا چی چیزی؟
قراره یه سری از این پست‌ها تولید شه.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از تسهیلات تازه برای مشمولان زائر اربعین خبر داد. سردار مهری گفته که همه دانشجویان، دانش آموزان و طلاب مشمول غیر غایب که میخوان به سفر عتبات عالیات و مراسم اربعین سال 98 برن میتونن بدون سپردن وثیقه از کشور خارج بشن. سردار مهری اینم گفته که سربازانی که در مسابقات ورزشی المپیک جهانی و آسیایی مقام‌های اول تا سوم رو کسب میکنن هم با معرفی وزارت ورزش به سازمان وظیفه از خدمت سربازی معاف میشن و کسانی که در مسابقات پارالمپیک به مقام‌های اول تا سوم دست پیدا می‌کنن، یکی از فرزندان اونها می‌تونه در صورت معرفی وزارت ورزش از معافیت استفاده کنه.
بسیار عالی. به هیئت‌های عزاداری برق رایگان داده میشه. مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفته هیئت‌های عزاداری امام حسین علیه السلام از اول محرم تا سوم امام میتونن با مراجعه به ادارات برق هر منطقه به صورت موقت برق رایگان دریافت کنند. آقای حسین صبوری رو هم گفته که مساجد، هیئت‌ها و مراکزی که اقدام به برگزاری مراسم عزاداری میکنن میتونن با مراجعه به ادارات برق هر منطقه و همکاری با مأموران برق ایمن دریافت کنند.
دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نون نداره. معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی با بیان این مطلب تاکید کرد نانوایی‌هایی که آرد دولتی دریافت می‌کنن حق افزایش قیمت نون رو ندارن. گفتگوی آقای حنان به همکارم رشیدی رو می‌شنویم.
یه مطلبی شما اشاره کرده بودم مورد اینکه نان گران نمیشه.
من میگم فعلا برای قیمت نان در برنامه دولت دستوری وجود نداره.
نونها نونو گران کردن.
نانهای آزاد داریم، آزادپزها داریم، یه بحث نونوایهای یارانه‌ای داریم. اون نونوایه آزادپز بله یه مقدار نونو گران کردن. اونا قیمت گندمشون 900 تومانه.
ولی دولتی هم گران کردن آقای حنی.
دولتی ها نه، دولتی ها اگه گران کردن تخلف کردن، باید باشون برخورد کنن.
ولی نمیدونم حالا شما شاید گزارتون نخورده ولی واقعا گران شده.
میگم باید دیگه برخورد کنن دیگه. باید سازمان حمایت از ایراد اینو باید برخورد کنن با کسانی که مواد اولیه‌شون تغییر نکرده بودن تا محصول نهایی رو تغییر میدن. قیمت نان در اختیار کارگروه‌های گندم آرد نان استان‌ها هست. سال گذشته کلا تو استان‌ها حتی سقف 10% قیمت نان اضافه شد سال گذشته. تهران هم به هر شکل به قول شما میگید یه مقدار غیرقانونی افزایش دادن. حالا غیرقانونی ممکنه در حد همون افزایش هزینه‌هاشون بوده، ممکنه اینو هم ساماندهی کنن در حد همینی که دارن فروش میدن براشون قیمت تعیین کنن.
خبر خوش برای مشمولان شرکت‌های دانش‌بنیان. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفته مشمولان وظیفه فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن پس از گذراندن دوره آموزشی سربازی خودشون رو در این شرکت‌ها بگذرونن. سورنا ستاری همچنین از اجرای طرح رایزن صادراتی دانش‌بنیان در 30 کشور جهان خبر داد و گفته این طرح بیشتر در کشورهای اطراف ایران در حال اجراست و در قالب اون از شرکت‌های دانش‌بنیان که با این کشورها مراودات صادراتی داشته باشن در زمینه‌های مختلف حمایت می‌کنه.
افزایش 120 هزار بشکه‌ای ظرفیت پالایشی کشور بدون احداث پالایشگاه. وزارت نفت تونسته با ایجاد برخی تغییرات و ظرفیت سازی‌ها در تأسیسات فرآیندی پالایشگاه ستاره خلیج فارس و استفاده از ظرفیت‌های مازاد تأسیسات جانبی، یوتیلیتی و پشتیبانی فاز چهارم رو بدون احداث ردیف پالایشی جدید به بهره برد برسونه. هم اکنون ظرفیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس روزانه 450 هزار بشکه است که مطابق برنامه زمان بندی تا پایان امسال به 480 هزار بشکه در روز میرسه و این در شرایطیه که سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس در طرح اولیه با ظرفیت 360 هزار بشکه میعانات گازی در روز ایجاد شده بود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از معطلی 14 ساله برای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان انتقاد کرد. آقای احد آزادی خواه با بیان اینکه در این قانون تسهیلات و مشوق‌هایی برای اینکه جوان‌ها ازدواج کنند پیش‌بینی شده ولی هنوز خبری از اجرای این قانون نیست گفته مجلس و قوه قضاییه برای بررسی دلیل اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان ورود کرده.
قانون تسهیل ازدواج جوانان موضوعات بسیار مهمی برای تسهیل ازدواج جوانان رو در خودش جای داره که تمام وزارتخانه ها رو درگیر کرده، اما متاسفانه حدود 14 سال این قانون معطل موند. سال گذشته کمیسیون فرهنگی با رأی صحن علنی مجلس این قانون رو اصطلاحاً اعمال ماده 236 کرد که اخیراً شد 234. البته ماده 234 آیین داخلی هم این رو میگه که اگر قانونی که لازم الاجراست توسط وزارتخانه یا دولت معطل بمانه با رأی مجلس میتونه به قوه قضاییه ارائه بشه. قوه قضاییه هم ملزم است خارج از نوبت این رو رسیدگی بکنه و مقصر رو شناسایی بکنه. کار بزرگی بود که مجلس انجام داد، رأی داد و پرونده الان در دست بررسی است. منتظر هستیم که قوه قضاییه نظر نهاییش رو در واقع ارائه بکنه.
فروش و تبلیغ سیگار الکترونیکی در کشور ممنوعه. مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با بیان این خبر گفته استفاده از سیگارهای الکترونیکی بین جوانان عاملی برای شروع مصرف سیگارهای سنتی و حتی قلیونه. آقای ولیزاده به مضرات سیگارهای الکترونیکی اشاره کرد و گفته دود ایجاد شده در این سیگارها دارای ترکیبات حلقوی بوده که باعث روز سرطان در مصرف کننده میشه.
فوت سالانه 300 هزار ایرانی در اثر بیماری های غیر واگیر دار. مدیر کل بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت گفته 76% بیماری های کشور رو بیماری های غیر واگیر تشکیل میدن و سالانه 300 هزار ایرانی بر اثر بیماری های غیر واگیر فوت میکنن. به گفته آقای استوار سالانه 47 تریلیون دلار هزینه ناشی از بیماری های غیر واگیره. مدیر کل بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت اینم گفته که دو بیماری قلبی عروقی و روانی بیشترین هزینه رو در حوزه بیماری های غیر واگیر به جامعه جهانی تحمیل می‌کنه.
اما کم تحرکی مردم ایران به مرز هشدار رسید. سرپرست فدراسیون ورزش‌های همگانی میگه سلامت مردم به مخاطر افتاده و دیگه وقت تعارف کردن نیست. آقای مولایی افسوده در حال حاضر کم تحرکی مردم به یک مسئله و مشکل ملی تبدیل شده و برای تغییر این رفتار باید از رویکردهای علمی مطابق با استانداردهای جهانی استفاده کرد. وی گفته کم تحرکی باعث افزایش پایش بسیاری از بیماری های بین مردم شده. به عنوان مثال در جدیدترین پایش فشار خون در میان مردم مشخص شد که 30,700,000 نفر که حدود 40% جمعیت کشور به فشار خون مبتلا هستند، یعنی در واقع به پرفشاری خون مبتلا هستند. سرپرست فدراسیون ورزش های همگانی تاکید کرده که شورای عالی ورزش باید با حضور رئیس جمهور و مسئولان دستگاه های زیرب تشکیل بشه تا با پیگیری و انجام ارزم حضورتون روش های علمی و درست در دوره زمانی 10 تا 15 ساله شاهد بهبود این وضعیت باشی.
انشالله شاخص بازار بورس الان 289,661 واحده که در مقایسه با روز گذشته 4,088 واحد بالا رفته. اذان ظهر به افق تهران 13:04 دقیقه است. خدا نگهدار.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلو گنده آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار، طی شد
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
رهاوهد به نام او آغاز میکنیم که نامش آرامش دهنده دلخواست. به نام خدا. سلام، امیدواریم که لحظه های خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دعوتتون میکنیم 25 دقیقه از وقت ارزشمندتون رو با برنامه رهاورد همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره تولید هیدروژن از آب با فرآیند معدنی شدن زیستی صحبت بکنیم. محققان دانشگاه لیهای پنسیلوانیا با استفاده از فرآیند معدنی شدن زیستی موفق به ساخت یک نانوفوتوکاتالیست شدن که قابلیت تولید هیدروژن از آب رو داره. این روش قبضه و به محیط زیست هم آسیب نمیزنه. مهندسان دانشگاه لیهای برای اولین بار یک فرآیند معدنی شدن زیستی تک آنزیمی رو برای ساخت کاتالیست مورد استفاده قرار دادن. کاتالیستی که میتونه نور خورشید رو به دام بندازه و از اون برای شکستن مولکول آب و تولید هیدروژن استفاده کنه. این فرآیند در دمای اتاق و فشار محیط انجام میشه. معمولاً برای شکستن مولکول آب نیاز به مصرف انرژی زیاد و به کارگیری حلال‌های مختلفه که باعث افزایش هزینه تولید و آسیب به محیط زیست میشه. اما محققان این طرح از نقاط کوانتومی، از جنس سولفید فلزی روی بستر اکسید گرافن احیا شده استفاده کردند تا فوتوکاتالیست جدیدی رو بسازن که قابلیت شکست مولکول‌های آب و تولید هیدروژن رو داره. معدنی شدن زیستی فرآیندیه که در اون از ارگانیسم‌های زنده برای تولید مواد معدنی استفاده میشه. این گروه از این فرآیند برای تولید نانوبلورهای سولفید فلزی استفاده کردند. این روش با سلول‌های باکتری مهندسی شده آغاز میشه که در محیط استاندارد آبی قرار داره و در انتها هم نانوذرات نیمه هادی عامل‌دار به دست میاد بدون اینکه به دمای بالا یا مواد شیمیایی خطرناک نیاز باشه. یکی از محققان این پروژه گفته که این فرآیندی که ما ارائه کردیم بر پایه آبه که روشی سبز و مقیاس پذیره و میشه از اون برای تولید فوتوکاتالیست هم استفاده کرد. گفتنی این روش فرآیند معدنی شدن زیستی میتونه هم برای تولید نانوذرات سولفید کادمیوم استفاده بشه و هم باعث افزایش رسانایی اکسید گرافن احیا شده بشه. در واقع این گروه دو ساختار مختلف رو با هم ترکیب کردن و یک فوتوکاتالیست ساختن. نکته مهم این روش اینه که بسیار سبزه و با محیط زیست هم آسیبی نمیزنه. بنابراین این روش برای تولید انرژی خیلی مناسبه و میشه از اون برای حوزه انرژی های پاک هم استفاده کرد.
براتون جالب باشه اگر بدونین دیر خوابیدن منجر به افزایش وزن میشه. برای بسیاری از افراد بزرگسالی و نوجوانی دوری پر از شب خوابیدنه، اما یک پژوهش جدید نشون میده که این بیدار ماندن تا دیر وقت اثراتی بر افزایش وزن افراد داره. محققان آمریکایی دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و همکارانشون در دانشگاه کلمبیا نشون دادن که هرچه یک فرد جوان یا نوجوان دیرتر به رخت خواب بره، با احتمال بیشتری به اضافه وزن دچار میشه. به گفته محققان، این اولین تحقیق مشاهده است که به بررسی ارتباط میان زمان خواب و توده بدنی یعنی BMI در بین گروه‌های سنی مختلف میپردازه. محققین دریافتند که هرچه افراد در سنین نوجوانی و جوانی دیرتر به رخت خواب برن، در طول یک دوره 5 ساله وزن بیشتری پیدا خواهند کرد. به ازای هر ساعت دیر رفتن به رخت خواب، توده بدنی حدود 2.1 کیلوگرم افزایش پیدا می‌کند. بر اساس گزارش سازمان‌های بهداشتی، نوجوانان 14 تا 17 ساله نیاز دارند که در هر شبانه روز 8 تا 10 ساعت خواب دریافت کنند، در حالی که افراد جوان در سنین 18 تا 25 سالگی به حدود 7 تا 9 ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارند. نتایج یک پژوهش حاکی از اونه که تنها 31% از دانش آموزان دبیرستانی دست کم از 8 ساعت خواب شبانه برخوردارند و تقریباً 30% از بزرگسالان گزارش می‌کنند که شب‌ها کمتر از 6 ساعت می‌خوابند. کمبود خواب می‌تونه سلامتی رو دستخوش مشکلاتی کنه. خواب ناکافی هم حتی میتونه خطر ابتلا به سرماخوردگی رو افزایش بده و منجر به بروز نشانه‌های اولیه بیماری قلبی بشه. رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه ساعت 22:30 از رادیو ایران.
رهاورد رو از رادیو ایران میشنوید و در این بخش میخوایم از سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر بگیم. بعد از کشف آنتیبیوتیک و دگرگونی توان بشر در کنترل بیماری‌های واگیر، با بالا رفتن طول عمر و تغییر در عادت‌های زندگی، الان توانایی انسان در کنترل سلامت با چالش پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر روبرو شده. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیماری‌های غیر واگیر مسئول 36 میلیون مرگ یا 63% کل مرگ‌ها در دنیا هستند. این در حالیه که 14 میلیون از این مرگ‌ها در سنین 30 تا 70 سالگی رخ داده. بر همین اساس یک هدف فراملی، 3 هدف ملی و 9 هدف از طرف سازمان جهانی بهداشت بر اساس جمع‌آوری سالانه اطلاعات و گزارش اونها در مقاطع 2018 تا 2025 به عنوان اهداف ملی مورد قبول در کشورها قرار گرفته. به همین علت سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر در کشور ما هم تدوین شده. سند پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر در 6 فصل و به منظور تدوین راهکارهای کنترل بیماری‌های غیر واگیر در دوره زمانی 10 ساله، یعنی سالهای 1395 تا 1404 هجری خورشیدی تهیه شده. این سند شامل همه استراتژی‌ها و فعالیت‌های تعیین شده معاونت‌های دانشگاه و سازمان‌های برونبخشیه. دکتر احمد کوشا، مدیر دفتر بیماری‌های غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این باره صحبت می‌کنند.
بیماری‌های غیر واگیر الان از عمده‌ترین مشکلات سلامتی مردم کل دنیا هست. الان در کشور خود ما بیش از 70% مرگ و میرها به خاطر بیماری‌های غیر واگیر عمده است. بیماری‌های مثل بیماری قلبی عروقی، دیابت یا مرض قند، سرطان‌ها و بیماری‌های ریوی مزمن مثل آسم و بیماری تنفسی مزمن. خب این بیماری‌ها همونطور که عرض کردم ضمن اینکه بیش از 70% علل مرگ و میر رو شامل میشن، از علل مهم مرگ و میر زودرس هست. یعنی افراد 30 تا 70 سال به خاطر این بیماری‌ها فوت میکنن. حدود 68% مردم ما مرگ های زودرس، یعنی مرگ هایی که در 30 تا 70 سال اتفاق میفته، به خاطر همین 4 تا بیماری هستش که عرض کردم. دیابت هست، بیماری های قلبی عروقی هست، سرطان ها هست و بیماری های ریوی مزمن هست. خب برای این بیماری ها طبیعی هستش که چون کل دنیا باش دست به گریبان هستن، در کل دنیا طبیعیه که برنامه ریزی بشه و اقدامات لازم انجام بشه. سازمان بهداشت جهانی یک اهداف نهگانه رو برای کل دنیا تبیین کرده و به تصویب کل کشورها و جزو تعهدات کل کشورها قرار داده. قرار شده که تمامی دنیا برای کنترل این 4 تا بیماری و 4 تا فاکتور خطر مهم این 4 تا بیماری اقداماتی رو انجام بدن. عامل‌های خطر تا بیماری رو ایجاد می‌کنن و سازمان بهداشت جهانی برای اونها هم هدف تعیین کرده، عبارتند از مصرف دخانیات، کم تحرکی، غذای ناسالم و الکل. قرار شده کل دنیا برای این 4 تا فاکتور خطر برنامه‌ریزی کنن و تا سال 2025 اهدافی رو که جزء تعهداتشون هست رو بهش برسن و انشالله تا اون زمان خیلی از این بیماری‌ها رو کنترل بکنن. حالا در کشور ما سند ملی بیماری‌های غیر واگیر خوشبختانه با همت کل مجموعه وزارت بهداشت و درمان تدوین گردید و در راستای این سند قرار هستش که ما هم در کاستن از مواجهه مردم با فاکتورهای خطر بیماری‌های غیر واگیر اقدام بکنیم. قرار هست یک بررسی وسیعی رو انجام بدیم در زمینه وضعیت فاکتورهای خطر مردممون برای بیماری‌های غیر واگیر. این بررسی رو هر از چنگا در کشور ما انجام داریم. در طی سالیان گذشته این بررسی رو ما انجام داریم که عنوانش از بررسی استپس و در اونجا روند فاکتورهای خطر رو در جامعه میسنجیم. اینکه مردم ما چقدر ورزش میکنن، چقدر میوه و سبزی مصرف میکنن، بعد چاقیشون چطور هست، کلسترول خونشون چطور هست، قند خونشون چطوری هست، آیا اینها سیگار مصرف میکنند یا نمیکنند، و تمامی اون فاکتورهای خطر رو در این بررسی در حدود 35,000 نفر جمعیت کشورمون بررسی خواهیم کرد. این ضمن اینکه مقایسه میکنه وضعیت سلامتی مردم رو در حال حاضر با چند سال گذشته، میتونه نشون بده که ما برنامه‌هایی رو که تدوین کردیم در راستای برنامه‌های جهانی و در سند بیماری‌های غیر واگیر، نشون میده که در سالهای بعد هم چقدر تونستیم این فاکتورهای خطر رو کنترل کنیم و بیماری‌ها رو کنترل بکنیم. یه بررسی خیلی وسیع هست که انشالله امیدوارم به خوبی انجام بشه و لاتلون رو در اختیار ما قرار بده.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید
در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی